از این موضوع اطلاع ندارند که از این طریق میتونن نقش مطالبه‌گری خودشون رو ایفا بکنن.
ببینید آقای اسماعیلی، وقتی راجع به قانون حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت میکنیم، بعضا افراد تصور میکنن که قراره که فقط به راحتی بتونن به هر محتوای رسانه‌ای دسترسی داشته باشه. درسته که یکی از ارکان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی حق دسترسی آزاد به اطلاعات هست، ولی این الزاماً به این معنا نیست که هر محتوایی رو بتوان به دست آورد، بلکه این قانونی که شما بهش اشاره کردین تصریح میکنه که اگر ما میگیم سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی سطح جامعه، کف جامعه باید بالا بره، یعنی آشنایی همین کاری که من و شما الان داریم انجام میدیم، داریم از تریبون رسانه ملی استفاده میکنیم، یک سایتی رو معرفی میکنیم تحت عنوان www.iranfoya، درست گفتم؟
بله.
.com.ir که مردم میتونن بهش مراجعه بکنن و از دستگاه های عضو در این در واقع مجمع بخوان که پاسخگو باشن. پس بنابراین من و شمای شهروند و نه شهرنشین بنا به فرمایش شما الزامن باید بدونیم که قرار اگر این گوشی‌های هوشمند در اختیار ما قرار گرفته، فقط صنعت سرگرمی قرار نیست اتفاق بیفته و فقط قرار نیستش که ما صرفاً یک خرید در واقع اینترنتی رو انجام بدیم یا اینکه وقتمون رو بگذرونیم، بلکه این گوشی‌های هوشمند با یک هدف خیلی خیلی مشخص در اختیار ما قرار گرفته که بتونیم مطالبه‌گری داشته باشیم و از دولت بخوایم که در قبال خدمتگزاری خودش به مردم پاسخگو باشه. در ادامه با برنامه پایش همراه شما بزرگواران خواهیم بود.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع نقش رسانه‌های اجتماعی در وصول به حکمرانی مطلوب. اگر علاقه‌مند هستید که بتونید بدونید شما به عنوان یک شهروند چه حقوقی رو میتونید از مسئولین مطالبه بکنید، در این برنامه با ما همراه باشید. در خدمت آقای دکتر حامد اسماعیلی هستیم، پژوهشگر فضای مجازی و الگوهای نوین حکمرانی. در خدمتون هستیم آقای دکتر اسماعیلی.
خواهش میکنم. همونجوری که در قسمت قبلی خدمتون عرض کردم، این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک نکته ای رو اشاره میکنه، مبنی بر این که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. ببینید اطلاعات عمومی تعریف داره، چه اطلاعاتی رو در واقع به صورت عادی و غیر محرمانه در دستگاه ایجاد میشه، مانند در واقع قراردادهایی که منعقد میکنه هر دستگاه با هر جایی برای انجام کار. مثلا میگم به طور مثال،
مثلا این قرارداد این اواخر، مثلا قرارداد 25 ساله با چین خیلی برای مردم مهم بود، بعد یه شایبه هم در رسانه های مانند ایجاد میشد که چقدر ذهن مردم رو تخریب میکنه. آیا واقعا با مراجعه به سایت www.iranfoya.ir مردم میتونن از مفاد این قرارداد مطلع بشن؟ اینا جزء اطلاعات عمومی محسوب میشه؟
این رو در واقع شورای امنیت مشخص میکنه که این اطلاعات محرمانه هست یا محرمانه نیست. به طور مثال من مثال بزنم خدمت شما،
یعنی در یه داشبوردی اطلاعات قرار گرفته، یعنی که افراد باید تقاضا بکنن،
افراد باید تقاضا بکنن. شما وقتی به اون سایت مراجعه میکنید دستگاه رو مشخص میکنید. به طور مثال من از شهرداری مثلا یکی از استانها یک سوالی رو میخوام بپرسم که آقا قرارداد آسفالت این خیابون که مثلا انجام شده چقدر هزینش بوده، پیمانکارش کی بوده و چه مدت قرار بود این کار انجام بشه. این به عنوان یک سوالیه که این جز قراردادهایی که منعقد میشه که توش بحث مالی وجود داره، و دستگاه ها مکلفن طبق این قانون به این سوال پاسخ بدن. حالا شهرداری، نمیدونم وزارت خونه ها، هر جایی که
خودتون حالا به این سایت مراجعه کنین واقعا پاسخ میدن.
بله بله، به طور پاسخ میدن. من در واقع با مدیریت این سایت هم در ارتباط بودم که در واقع این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ریاست این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست و کمیسیون اونجا شکل گرفته و اعضای مختلفی هم داره از تمام دستگاه‌ها که عضو اون کمیسیون هستن،
اگر مکلف به پاسخگویی هستن.
بله، اونها در واقع وظیفه این کمیسیون اینه که بر پاسخگویی دستگاه‌ها نظارت بکنه.
درست.
یعنی شما به عنوان شهروند
فرد متخلف باش چیکار می‌کنن در نهایت؟
برخورد قانونی میشه، معرفی میشه، یعنی مکلف میشه اون دستگاه که اون. مثلا میگم به طور مثال شما مراجعه میکنید از شهرداری استان فلان میپرسید که مثلا قرارداد، همونجوری که خدمتتون گفتم، قرارداد مثلا این آسفالت این خیابون با کجا بسته شده، چه اتفاقی افتاده.
درست.
خب شهرداری کمتر از 10 روز فرصت داره که به شما پاسخ بده توی همون سامانه. اگر پاسخ نده شما میتونید شکایت کنید به عنوان تخلف اداری که اون دستگاه انجام داده. اعضای اون کمیسیون نظارت میکنن بر اون شکایت ها و اون دستگاه رو مجبور میکنن یا پاسخ بده یا معرفی بکنن تخلفات اداری و سیر قانونی تخلفش باش برخورد بشه. حتما این اتفاق میفته و افراد زیادی تو این سامانه هستن. عرض کردم خدمتتون من اطلاعات آماری این سامانه رو ندارم، نیاز باشه باید حتما مسئولین این سامانه و در واقع دبیر اون کمیسیون دعوت بشه که راجع به این موضوع کامل خدمت شما توضیح بده که چه اتفاقی توی اون میفته.
خب آقای اسماعیلی یه سوال اینجا برای من ایجاد شد، مثلا اگر مردم تخلفی هم ببینن در دستگاه اجرایی یا فرض ببینید بگیرید عدم پاسخگویی یکی از نهادهای دولتی یا فرض کنید تخلف مالی، تخلف اداری، آیا میتونن به این سایت مراجعه کنن؟ یعنی برای این کار هم تعبیه شده؟
برای این کار نه، این کار فقط برای پاسخگویی دستگاه هاست که طرف باید بیاد اونجا مشخصات خودش رو ثبت کنه و بگه من از فلان دستگاه فلان سوال رو دارم و اون دستگاه مکلف جواب بده. حالا این که تخلف ها بخواد گزارش بشه دیگه فکر میکنم میره در واقع حدود اختیارات قوه قضاییه و اینکه کجا باید اون تخلفات اعلام بشه. ببینید اینجوری میخوام خدمت شما بگم، حکمرانی وقتی که در جامعه شکل بگیره چند تا اتفاق میفته. یک، مسئولیت پذیری نهادهای خدمتگزار رو بالا میبره، پاسخگویی اونها رو بالا میبره، شفافیت رو بالا میبره و منجر به کاهش فساد خواهد شد. این فساد چه فساد اداری خواهد بود، چه فساد مالی که در دستگاه ها شکل خواهد گرفت. وقتی که همه چیز شفاف باشه، در اختیار شهروندان قرار بگیره و مسئولین خیلی شفاف با مردم صحبت بکنند که آقا بابت این اتفاق اینجوری بوده، این مشکل پیش اومده، این کار انجام شده، این قرارداد بسته شده، این اتفاق قرار هست بیفته و در آینده نزدیک ثمرش رو خواهید دید.
درست.
خیلی شفاف با مردم صحبت بکنن، مردم هم اعتماد داشته باشند به نهادهای در واقع دولتی خدمتگزار. خب مسلما دیگه هیچ بحرانی در جامعه صورت نخواهد گرفت. یا هر بحرانی که
ما یه بحران بزرگتری هم ببخشید صحبتتون قطع کردم، یه بحران بزرگتری هم ما تو جامعهمون داریم و اون هم در واقع یک حجمه فشار رسانه‌های معاند هست. به هر حال به خاطر ما تو این برنامه خیلی هم بهش اشاره کردیم که در واقع به خاطر اون بحث شرایط استراتژیک که کشور ما داره و بعد بحث حالا سیاست‌های امت اسلامی و بحث‌های از این دایره‌هایی که کشور ما داره در واقع و تلاش داره می‌کنه برای اینکه یک در واقع یک دیدگاهی رو در جهان گسترش بده، خب خیلی ها مخالف هستن با ایدئولوژی های حاکم بر جامعه ما، بنابراین یک حجمه بسیار زیادی با هزینه های گزاف آنچنانی از طریق رسانه های معاند داره میشه که هرچی هم که دولت تلاش بکنه که اعتماد عمومی جامعه رو بالا ببره در واقع یک افتراقی بین مردم و حکومت بیفته. یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که فرض بفرمایید که یه بچه نوجوان چند مثلا 14-15 ساله وقتی که راجع به یه مسئله داره صحبت میکنه، یه مسئله خیلی پیش پا افتاده است، میگه اینا ما، یعنی یک خود و دیگری رو انگار در افکار عمومی ما شاهد هستیم. این الگوی نوین حکمرانی چه کمکی میتونه بکنه و چه مؤلفه هایی رو میتونه در همین جامعه فعلی ما با این شرایط موجود فراهم بکنه بسترش رو، برای اینکه ما بتونیم اون همسویی بیشتر رو بین مردم و مسئولین ببینیم.
بله، ببینید اگر دستگاه‌های خدمتگزار و تسهیلگر مسئولیت پذیریشون رو بالا ببرند و خدماتی رو که به مردم ارائه میدن به صورت شفاف بیان بکنن، از طرفی در جامعه ما مردم رو در واقع، حالا همون دستگاه‌های اجرایی هم کار رو باید انجام بدن و میتونن کمک بکنن به افزایش سواد رسانه‌ای جامعه. ببینید الان همون موضوعی که اشاره کردید، رسانه‌های معاند خب خیلی اخبار رو منتشر میکنن که اکثرا جعلی هست یا شاید بگم
و
سوگیری داره. خب فردی که توی جامعه با اون خبر مواجه میشه، ابتدا باید سواد رسانه‌ای خودش رو افزایش بده، سواد رسانه‌ای اطلاعاتیش رو، و بدونه با اون خبری که مشاهده میکنه چجوری باید برخورد کنه، اون خبر رو باور کنه یا بره اون خبر رو چک بکنه که آیا درست هست یا نه،
یا سری منتشر بکنه
دقیقاً این رو
بعدم بگه حق انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داره، پس بیا من سری این خبر.
از اون طرف هم ما خب یک موضوعی رو داریم، بحث مقابله با اخبار جعلی. بله. که این اتفاق خوبی هست در دولت داره میفته و در واقع یک سامانه هم تو این زمینه داره کار میشه که مقابله و پاسخگویی دستگاه ها رو اون رو چون هنوز در واقع فکر میکنم در مراحل تست آزمایشی نهاییش هست، کامل نشده، حالا اجازه بدید توی برنامه های بعدی خدمتون راجع به اون موضوع اخبار جعلی صحبت خواهیم کرد. این رو میخواستم خدمتون بگم که اگر افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه رخ بده و شهروند و شهرنشین خودش رو ارتقا بده به یک شهروند فعال و سواد رسانه‌ایش رو افزایش بده، اون موقع هم میتونه با اخباری که مواجه میشه باهاش در واقع مواجهه خوب داشته باشه و هم این که بدونه در چه سطح و چه حدی میتونه از نهادهای خدمتگزار مطالبه داشته باشه و پاسخگویی بخواد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیلی. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
پایش
شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو با آقای دکتر حامد اسماعیلی راجع به حکمرانی خوب و نقش رسانه‌های اجتماعی در وصول به حکمرانی مطلوب گفتگو می‌کنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که اگر افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی بین مردم اتفاق بیفته، مردم میتونن مواجهه صحیح با رسانه‌ها داشته باشن و رویدادهای خبری رو درست تجزیه و تحلیل بکنن و از طریق رسانه‌های اجتماعی بتونن ارتباط مؤثری با مسئولین داشته باشن و در کنار اون بتونن مطالبه‌گری منطقی داشته باشن و مسئولین هم پاسخگو باشن به نیازهای واقعی مردم، تا اینکه از طریق شفافیت اعتماد بین مردم و مسئولین شکل بگیره، تا انشاءالله بتونیم قدم‌های استواری برداریم برای رسیدن به یک حکمرانی مطلوب تا در جهت توسعه پایدار گام برداریم. در خدمت شما هستیم آقای اسماعیلی. خواهش می‌کنم.
ببینید، حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی شاخص‌هایی رو داره که بر اساس اون شاخص‌ها حکمرانی ارزیابی میشه و اون شاخص‌ها به این ترتیب هست: ابتداً بحث ثبات سیاسی و نبود خشونت در جامعه، یعنی جامعه‌ای که در واقع ثبات سیاسی داشته باشه توی در واقع تصمیم گیری هاش، یکی از شاخص‌هایی هست برای ارزیابی حکمرانی استفاده میشه.
یعنی چی ثبات سیاسی؟
ببینید،
مصداقی.
یعنی یک خطیه مشی مشخصی رو، حالا نظام جمهوری اسلامی یک خطیه مشی رو داره برای در واقع سیر سیاسی کشور. این ثبات باید در واقع همه به این در واقع اعتماد داشته باشن و پشت این در واقع خطیه مشی باشن که در واقع برای کشور در واقع مشخص شده.
بله.
که این هم در واقع در نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخصه. پاسخگویی و صدای مردم یکی از شاخص‌های دیگه‌ای هست برای ارزیابی حکمرانی استفاده میشه. پاسخگویی از سمت نهادهای خدمتگزار و صدا به معنای در واقع پرسشگری و مطالبه‌گری مردم.
این نقش صدای مردم احیانا رسانه‌ها ایفا می‌کنه.
100%. بله. بحث اثر بخشی دولت هست که حالا به عنوان یکی دیگه از شاخص‌ها در واقع بهش پرداخته میشه. کیفیت تنظیم مقررات هست.
اثر بخشی دولت یعنی این که در واقع اون وعده‌هایی رو که دولت داد، این میشه اثر.
بله.
بخشی که وعده‌هایی رو که قبل از مثلا انتخابات داده واقعی باشه و مردم ببینن اونها.
دقیقاً اثر بخشی و کارایی یکی از در واقع مسائلی هست که مبتلا به حکمرانی هست. یعنی اگر حکمرانی به طور در واقع درصد خیلی بالایش پیاده بشه، اون اثر بخشی و کارایی حرفهای دولت در واقع قابل پذیرش خواهد بود توسط مردم. مهمترین چیزی که وجود داره دو تا مؤلفه دیگه، حالا من خدمت شما بگم در شاخصهای ارزیابی و حکمرانی، یکی حاکمیت قانون هست و یکی کنترل فساد. حاکمیت قانون به این معنی که هر کسی، یعنی همه افراد در مقابل قانون با هم برابرند، هیچ کسی تحت هیچ عنوانی هیچ برتری نسبت به فرد دیگری در مقابل قانون نخواهد.
نظام ارباب رعیتی در واقع در جامعه مدنی و در جامعه که قراره که حکمرانی مطلوب در اون اتفاق بیفته وجود نداره.
100%. من میخواستم تو قسمت بعدی ویژگی های حاکمیت، حکومت در واقع، حکومت و حکمرانی رو با هم مقایسه بکنم خدمتتون.
واقعا من می‌خواستم به این اشاره بکنم. ببینید آقای اسماعیلی، ما یه مسئله‌ای که داریم این هستش که خب یه سری از این متون در علوم اجتماعی ترجمه است. به هر حال یه سری اندیشمندانی، نظریه پردازانی در خارج از ایران این مسائل رو مطرح کردن. ما حالا سعی می‌کنیم که در واقع اینها رو ایرانیزه کنیم، بومی سازیش بکنیم، ولی در نهایت اون متن اصلی ترجمه است و در این ترجمه ممکنه که یک سوء برداشت هایی و در این برگردان زبان یک در واقع واژگان هم معنایی وجود داشته باشه که یک افتراق واژگانی وجود داشته باشه که بعضن این واژه در کشور ما و به زبان ما ممکنه معنای متفاوتی رو داشته باشه. مثلا واژه good governance هم به معنای حکمرانی اطلاق میشه، هم به معنای حاکمیت وقتی ما از انگلیسی برمیگردونیمش به فارسی. حالا اما در زبان فارسی بین حکمرانی و حاکمیت تفاوتی وجود داره. فکر میکنم من و شما به این نقطه مشترک رسیدیم که الان راجع به این مسئله صحبت کنیم.
ببینید، حاکمیت در واقع اون نهاد خدمتگزار تلقی میشه که شامل دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر در واقع افراد و نهادهای خدمتگزاری هست که به جامعه مدنی و بخش خصوصی باید خدمت ارائه بکنن. حکومت در واقع میشه اون حکومتی که همه چیز در اختیار خودش هست. من اگه بخوام در واقع مقایسه بین حکومت و حکمرانی داشته باشم، اولین در واقع عنصر مقایسه من بحث بازیگران هست. در حکومت تعداد بسیار محدودی بازیگر وجود داره. فقط اینجوری میشه گفت که یعنی دولت هست،
دستگاه‌های اجرایی
هستند ولا غیر. ولی در حکمرانی تعداد بسیار زیادی شرکت کننده خواهیم داشت. همونجوری که شما گفتید، خدمتون هم در واقع عرض کردم، ما سه تا مؤلفه اصلی حکمرانی داریم تحت عنوان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی.
بله.
اما این که ایرانیزه شد و در واقع بومی سازی برای ما شد، بازیگران ما از این سه تا در واقع افرادی که توی این باید وجود داشته باشن، از این سه رأس تبدیل به 6 تا شد که خدمت شما عرض کردم.
بله.
نهادهای
تشکل‌های
غیر دولتی، نهادهای مذهبی،
سازمان‌های
لشکری، گروه‌های ذی‌نفع، اینا همه در واقع عواملی هستن که این اضافه شدن.
یعنی ما برای اینکه به حکمرانی مطلوب برسیم، همه اینها باید دست به دست هم بدن و حلقه اتصالشون هم از طریق رسانه‌ها اتفاق می‌افته. چون قطعاً مثلا گروه‌های ذی‌نفوذ، نهادهای مذهبی، فرض بفرمایید تشکل‌های غیر دولتی به نمیتونن دسترسی داشته باشن به سران مثلا سازمان‌های لشکری و نظامی، ولی از طریق رسانه‌های اجتماعی این فرصت براشون فراهم شده که صدای خودشون رو به گوش مسئولین برسونن.
بله دقیقاً. ببینید در حکمرانی مشاوره و همکاری در حد بسیار بالایی دیده شده. مشاوره با در واقع قدرت‌های غیر رسمی و غیر رسمی که در نهادهای رسمی شکل می‌گیره و همکاری با اون دستگاه در اجرای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، ولی در حکومت هیچ گونه مشاوره‌ای صورت نمی‌گیره و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته خواهد بود و هیچ گونه همکاری هم برای در واقع سیاست‌گذاری و اجرای اونها بین نهاد دولت و مجموعه زیر مجموعه‌اش نخواهد بود. در حکومت که در واقع نوع اول در واقع کشورداری هست، اقتدار سلسله مراتبی هست، رهبری متصل از بالا به پایینه، تعامل خصمانه است، روابط متضاد، برخوردها به صورت رسمی هست و پنهانکاری وجود داره. اما در حکمرانی مشاور افقی، توافق بر سر هنجره‌های تکنوکراتیک وجود داره، روابط به صورت تعاونی هست، برخوردها به صورت غیر رسمی هست و شفافیت وجود داره. همچنین حالا اگر بخوایم بحث قدرت رو در واقع مقایسه بکنیم، در حکومت دولت آزادی عمل بسیار بالایی داره
و قدرت از بالا به پایینه،
تسلط داره روی تمام قسمت‌ها، گروه‌های ذی‌نفع جامعه هیچ نفوذی در تصمیم‌گیری‌های دولت ندارند و تعامل یا همزیستی هم بین بازیگران وجود نداره. اما در حکمرانی خوب آزادی عمل دولت به شدت اندک خواهد بود، یعنی کار خاصی نمیتونه انجام بده، حتما باید در واقع تسلط،
در واقع یک دیدگاه نظارت و ارزیابی داره از طریق آحاد جامعه شکل
میگیره. گروه های ذی‌نفع توی تصمیم های دولت و سیاست گذاری ها تأثیر دارند، تعامل و همزیستی هم بین بازیگران وجود داره. نکته حالا شاید یه مثال کوتاهی رو من بخوام بزنم، در واقع همین طرح سیانت از کودک در فضای مجازی که موضوعش مطرح هست،
که خیلی هم آقای اسماعیلی در واقع رسانه‌های معاند رو شیطنت کردن و خیلی افکار عمومی رو رسوت بهش تخریب کردن متاسفانه.
این طرح باید توسط ذی‌نفعان بررسی بشه، نظرشون رو بدن و اون کسانی که قرار هست تصمیم بگیرن حتما با توجه به نظر ذی‌نفعان این کار رو انجام بدن.
دیروز هم شاهد این بودیم که رئیس مجلس اعلام کردن در توییت خودشون که در واقع این طرح رد شد و رفت برای اینکه گروه های متخصص،
بله، طرح مجدد به در واقع مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد که اونجا در واقع مجددا روی اون بررسی های بیشتری صورت بگیره با در واقع کمک وزارت ارتباطات و ذی‌نفعانی که تو این حوزه هستن، طرح رو اصلاح بکنن، مواردی که وجود داره و در واقع قانونی مصوب بشه که راهگشا و تسهیلگر کارهای مردم باشه.
در واقع این طرح هم برای وصول به حکمرانی خوب و مطلوب بنا هستش که انشاءالله اجرا بشه.
نه
اینکه حاکمیت،
اگر میگم نظر ذی‌نفعان گرفته بشه، بخش خصوصی، جامعه مدنی روی این طرح نظر بدن، مخصوصا بخش خصوصی که این طرح مستقیم با حالا حوزه کسب و کاری فضای مجازی ارتباط داره، اونها بیان نظر بدن و این طرح رو ببینن، نظرات خودشون رو بدن و اصلاحات روی اون صورت بگیره، در واقع شاهد این خواهیم بود که از طریق تصویب این قانون شمه ای از حکمرانی در جامعه پیاده شده و تمام چیزها به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار گرفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی.
خواهش خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. برنامه پایش رو شنیدین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر موفق نشدید برنامه پایش رو ببینید و بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه پایش رو دریافت کنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه‌ها شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شوند. شرکت توانید.
صبحتون سرشار از انرژی های مثبت و مهربانی باشه. دوستان شنونده از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. امیدوارم تا ساعت 14 با بخش اول برنامه ها همچنان همراه باشید. از این پس خواهید شنید برنامه یار مهربان به مدت 21 دقیقه گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. در ساعت 10 صبح با برنامه زمین 360 درجه بررسی قانون هوای پاک و وضعیت آلودگی هوا در خدمت شما هستیم. در ساعت 10:55 با میان برنامه روایت رنگ‌ها همراهتون خواهیم بود و در ساعت 11 صبح دعوت میکنم گفتگوی سیاسی امروز رو شنونده باشید. در ساعت 12 نقطه عطر رو خواهید شنید. در ساعت 12:30 برنامه با نام خداحافظ آمریکا به مدت 55 دقیقه پخش خواهد شد و در ساعت 13:30 اقتصاد بدون مرز رو خواهید شنید. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. در ادامه برنامه ها با اعلام ساعت 9:29 به ساعت 9:30 نزدیک میشیم. دعوت میکنم که یار مهربان رو بشنوید، برنامه‌ای که میپردازه به گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر کشورمون. مدت این برنامه 21 دقیقه است که به اتفاق شما میشنویم.
موسیقی به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید.